هفتم خرداد 93 درس قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به اذن الله مقصد دوم را. المقصد الثانی فی مسائل متعلقه به دعوا، مسائلی که مال دعواست، خود دعوا و ادعا باید چه جوری طرح بشد. محقق میفرماید و خیه خمس، پنج تا مسئله است. مسئله اولا میفرماید قال شیخ، شیخ و جماعتی این رو فرمودند که دعوا نمیتواند که به مجهول تعلق بگیرد. شیخ است در مبسوط جلد 8 صفحه 156، ابو صلاح حلبی در کافی، الکافی فی الفقه، صفحه 445، ابن حمزه در وسیله، صفحه 216، ابن زهره در قنیه، صفحه 444، ابن ادریس در سرائر جلد 2 صفحه 177. هاکذا صاحب جواهر می‌فرماد تبع اینا شده است فاضل، یعنی جناب علامه، فی محکی تحریرهی و اقرار تذکرتهی، یعنی در اون چه که در از تحریر شکایت شده، تحریر علامه جلد 5 صفحه 155 و هاکذا تذکرت الفقها ها 15 جلد 15 صفحه 295 و شهید در دروس جلد 2 صفحه 84. اینا چه میگن؟ اینا میفرمایند که دعوا نمیتوند مجهول باشد. یعنی چه آقای ظفر؟ یعنی من میگم من از آقای ظفر یک زمین طلب دارم. آخه یک زمین چیه؟ آخه چند متره؟ کجاست؟ چه منطقه است؟ این که یک زمین، این یک زمین قیمت زمین فرق میکنه نسبت به محلش، متراژش، این دعوای مجهول. توجه میفرمایید؟ یا میگم من از آقای ظفر یه ماشین، آقای ظفر به من بده کار. آخه یه ماشین، ماشین داریم 2 میلیون، ماشینم داریم بالا میلیارد. آخه یه ماشین چیه؟ باید که تعیین بشه چه ماشینی، چه خصوصیاتی، چه مدلی، چه اینا میشه دعوای مجهول. در جهان فرمون حالا مثالی که آقایون زدن، مثال زده اند بفرمایید که مثل ان یدعی فرسن او صوبن، بگه من یه اسب طلب دارم، یا ادعا کند بگه یک پارچه. خب یک پارچه، آخه پارچه چیت هست متری مثلا بفرمایید چقدر؟ پارچه های گران قیمت متر بفرمایید، کذا و کذا هم هست. بنابراین اینا میشه دعوی مجهول. این بزرگواران شیخ و ابو صلاح حلبی و ابن حمزه، ابن زهره، ابن ادریس، اینا شدن 5 تا و هاکذا جناب علامه اینا میفرمایید و شهید در دروس شد تا 7. این بزرگواران میفرمایند که دعوی به مجهول قبول نمیشه. یعنی ای کسی بیاد تو دادگاه اینجور ادعا کند، این ادعا مورد پذیرش نیست. این نکته اول. لکن همینا میگن اگر کسی اقرار به مجهول کرد قبول. همین بزرگوار، یعنی یعنی آقای زفر اگه گفتن من یک که زمین بده کارم به فلانی، قبوله. یه ماشین بهش بده کارم، یه پارچه، یه اسب. همین اقرار اگر مجهول را آقای زفر خودشون اقرار کردن پذیرفته میشه، اما اگه من ادعا کنم پذیرفته نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه اگر خود آقای زفر اقرار کردن، یخی آقای زفر رو میگیرن، میگن چی؟ میگن که میگن آقای زفر اینی که گفتی یا چیکار کن؟ توضیح بده، توضیح بده که چیه؟ گفتی یک زمین، یالا بیا متراجشو معلوم کن، جاشو معلوم کن، کجا بوده، چه کیفی بوده. یخه آقای زفر رو میگیرن و آقای زفر رو مجبور میکنن به این که بیا تفسیر کن آنچه که اقرار کردی به نحو اجمال، به نحو مجهول، بیا توضیح بده که به چه نحو است. توجه میفرمایید؟ خب، صاحب جواهر به این آیون اشکال میکنه، میگه شما بزرگوانانی که گفتید مدعا به اگر مجهول شد قبول نیست، اما از این طرف وقتی میان میگن که اما اقرار به مجهول قبوله، این دو تا با هم تنافی داره. چجوری پس میگن مدعا به اگر مجهول باشد، مدعی ادعای مجهول بکنه قبول نیست، اما اقرار رو میگن قبوله؟ اینا با هم منافات داره. خب بعد میفرماید که خب اگر بیان فرق بگذارن بین ادعا و اقرار، به این که میگن آقا اگر ما اقرار مجهول آقای زفر رو قبول نکنیم، حقوق من بدبخت پایمال میشه، چون آقای زفر یه اقرار مجهولی کردن و رفتن، اگر اعتنایی به این اقرار نشه خب زمینی من رفته دیگه. اما اگه یخی آقای زفر رو گرفتن گفتن بیا اینجا اقرار کردی، یالا خصوصیات این اقرار مجهول رو یکی یکی توضیح بده، بگو زمین چند متره، بگو کجاست، بگو چه کیفیتی دارد، شمال، جنوب، شرق، غرب، ایناشو تعیین کن. یخی آقای زفر رو میگیرن و میگن تفصیل بده. اگر اقرار به مجهول آقای زفر رو قبول نکنن، حقوق من پایمال میشه. اما اگر دعویه به مجهول رو قبول نکنند، حقوق کسی پایمال نمیشه. برای اینکه من یه ادعای مجهولی کردم، خیلی خوب، میخوای ادعای بنده میخوام ادعام مورد رسیدگی قرار بگیرد، جهالتشو باید بردارم، باید جوری تفسیر کنم و توضیح بدم که دیگه مجهول نباشه. اگه میخوام رسیدگی بشم، اگه من خودم نمیخوام رسیدگی بشم که حسابش شد، پس خودم از ادعا چه کرده؟ صرف نظر کرده. بنابراین مدعی اگر ادعای مجهولی رو طرح کرد، حق کسی پایمال نمیشه. اما مقر اگر یه اقرار به مجهول کرد، اگر نپذیرفتید، حقوق اون مقر رو له، حقوقش پایمال میشن. اما مدعی میگم آقای مدعی این دعوی قابل رسیدگی نیست، اگر میخوای رسیدگی بشود توضیح بده، تفصیل بده، از جهالت خارجش کن. خب بخواد رسیدگی بشد از جهالت خارجش میکنه، نخواد رسیدگی بشد میگه ولش کن. خب و مدعی میتواند از ادعای خودش صرف نظر کنه. اینو فرق گذاشتن. صاحب جواهر میفرماید هیا کما ترا. خب این فرق صحیح نیست، همون جور که میبینی دیگه توضیح نمیدن، به وضوحش واگذاشت. توضیحش این است، خب این فرق صحیح نیست. چرا؟ خب یه وقت من مغیر، من مدعی، من مدعی خودم یادم نیست، میگم آقای ظفر من یه پولی به شما دادم، خب اما یادم، خودم یادم نیست پول چقدر. اگر این ادعا تو دادگاه پیش قاضی قبول بشود، آقای ظفر رو حاضر میکنه، میگن آقای ظفر این مدعی میگه یه پولی به شما داده. آقای ظفر آدمی متدینی هست، میگن راست میگه، بله فلان وقت فلان مبلغ به من داد و من بهش بدهکارم، آه پرداخت میکنه. در جمعه خب الان اگه این ادعا قبول نشه، خب حق من ضایع میشه. یعنی اگر ادعای به مجهول قبول نشود، همون جوری که اقرار به مجهول اگر قبول نشود حقی از مقر و له تضییع میشد، ادعای به مجهولم اگر قبول نشود حقی از مدعی تضییع میشه. من خودم یادم رفته بود، یهو یادم اومد، دیروز که نماز میخوندم وسط نماز یه پولی به آقای ظفر دادم. کی دادم؟ کجا دادم؟ چقدر دادم؟ هیچیش معلوم نیست، یادم نیست. همین اصل قصه یادم، ولذا اینو میرم ادعا میکنم. خیلی خوب، من مفروض این است که مدعا علی آدم متدین نیست، با حساب و کتابه. مدعا علیه من آقای ظفر میان میگن که منم یادم نیست، اما من دفتر دارم، حالا میرم دفترمو میبینم، اگر داده باشید من نوشتم، هم تاریخش هم زمانش همه معلومه. آقای ظفر دفتراشون رو نگاه میکنن، میان میگن بله راست میگی، مبلغش هم اینقدر، بیا بس. خب من به حقم رسیدم دیگه، اگر این ادعای مجهول رو قبول نکنن ضایع میشد حق من دیگه. بنابراین این فرق، توجه میفرمایید، این فرق ظاهرن بفرمایید تمام نمیشد. ولذا محقق میفرماید و فی الاول اشکالون در این که ادعا میبایست به نحو جزم باشد، به نحو ببخشید ادعا مجهول نباید باشد. و فی الاول اشکالون، یعنی اقرار به مجهول میگه طوری نیست، اما این که ادعا به مجهول نباید باشد، مدعا به نباید مجهول باشد، محقق میفرماید درش اشکاله. چرا؟ به جهت همین مطلب که یه وقت اگر شما نپذیرفتید مدعای مجهول را، حقوق مدعی از بین میرد. بنابراین ما چه میکنیم؟ ما ادعای مجهول را هم میپذیریم. میگم من یه چیزی از آقای ظفر طلب دارم. قاضی میگه خب چی چیه؟ میگه خودم هم نمیدونم، نمیدونم. آقای ظفر رو میارن احضار میکنن، آقای ظفر میان، میگن آقای ظفر این مدعی هم چه ادعا، میگه یه چیزی از شما طلب دارم. بهش میگم چی چیه؟ خودش هم میگه یادم. آقای ظفر خودش میگه من یادم، فلان مبلغ، فلان مال، فلان شی، فلان از من اینو طلب داره، راست میگه. خیلی خب، من با این نحو به چی رسیدم؟ به حقم رسیدم دیگه.
خب مجهولی در اومده دیگه.
بله خب اون آقایونی که میگن دعوی به مجهول صحیح نیست، میگن اصلا قاضی قبول نمیکنه. قاضی میگه آقا جونم این که من یه چیزی از فلانی طلب دارم این که قبول نیست، برو ببین چی چیه، مقدارش، جنسش، شیء، همه اینا رو مشخص کن تا ما دعوا رو قبول کنیم. این که یه چیزی قبول دارم، آخه یه چیز چیه؟ قاضی اصلا یه ادعا رو قبول نمی‌کنه. ولذا اصلا آقای ظفر رو احضار نمی‌کنه. برو دنبال این ادعا قبول نیست. اما وقتی بگد آقا یه چیزی طلب داره اما من یادم رفته پیر شدم.
این با اون حرف که دفع خصومت میکنه درست جو در میگه.
بله. میگه من یه چیزی طلب دارم الان این چیز خودم یادم نیست. خب قاضی ادعا رو قبول میکنه. آقای ظفر میان خودش تعیین میکنه آدم یه وقت مدعا علی این آدم بی دین نیست میگه بی خود میگه. یه وقت نه آدم متدین نیست و رو حساب و کتاب میگه آقا راست میگه. از من طلب داره طلبش هم اینه و بفرمان بسون طلب. خیلی خوب من اینجوری به حقم میرسم. خب طریقی هست برای پیدا کردنش او طریق. یعنی مثلا اگه یک کدوم دفتر دارن حالا چه مدعی چه مدعا علی دفترشون رو میرن نگاه میکن. اگر یکی مدعی مثلا بیانه داره میگه او روز که بهش یادم دادم فلان و فلان بودن، خب میرن سر شهود فلان و فلان رو میارن بیانه را ببینیم تعیین کنن چی بود اونی که داده. به هر حال راه اثبات اگر پیدا کرد که مشخص بشد فهو، اگه نه که هیچ. خب این تا اینجا درست شد. بنابراین خود محقق اشکال میکنه که و فعل اوله اشکال و اشکال محقق به مورد. یعنی ما دعویه به مجهول را هم میپذیریم طرحش میکنیم، مدعا علیه را صدا میزنیم، مدعا علیه میاد و مدعا به را میگم تعیین کن. اگر خود مدعا علیه مدعا به را تعیین کرد قبول میشد. خب نکته دیگه شیخ میفرماید هاکذا شهیدم در دروس تبعیت کرده و همون آدرس های قبلی که از شیخ در مبسوط و شهید در دروس نقل کرده میفرمایند اگر مدعا سمن باشد میبایست جنسش وصفش نقدش معلوم بشد. یعنی من اومدم میگم من یه مالی به آقای ظفر فروختم پولشو نداده. میگن خیلی خوب مالی که به آقای ظفر فروختی نداده است آقای ظفر تجمعمون سمن شما چه جنسی داشته چه وصفی داشته، اگر پول بود چه مقدار پول بود است، اگر مثلی باشد. میگم با آقای ظفر معامله کردیم و بنا شد معامله را بفرمایید یک مالی را به من بدن، یه فرش ماشینی بوده، سمن اون جنسی که من بهشون فروختم یه فرش ماشینی بود. خیلی خوب فرش ماشینی مثلیست دیگه، چون کارخونه هزار هزار مثلشو تولید میکنه، بنابراین باید صفتشو تعیین کنه. یعنی بگه 3 و 4 بود، مثلا از قالی سلیمان بود، مثلا نقش فلان بود، رنگ فلان بود، خب این دیگه معلوم میشه دیگه. جا فرمودی؟ خب اگر هم یادتون باشه در بحث مثلی خلاف بود بین اصحاب، 10-14 قول مغل کردیم تو بحث بی که مثلی به چی میگن. گفتم الحمدلله این مشکل امرو حل شده دیگه، به خاطری که کارخانجات امروز تولید انبوه میکنن، تولید انبوه در مثلی دیگه خیلی واضحه. یعنی اون جنسی که دارد هزار هزار تولید میشه. الان این کتاب مثلا 1000 تا که چاپ شده، خب این جلد با یه جلد دیگهش با یه جلد دیگهش اینا همه چی هم؟ مثل هم. بنابراین دیگه داستان مثلی امروز چیز مشکلی نیست و ضابطش معلومه. هر چیزی که تولید انبوه داشته باشد مثل داشته باشد، بنابراین اون فرش ماشینی 1000 تولید میکنن این میشه مثل. پس اگر مثلی بود باید خصوصیاتشو بگرد. خیلی خوب. اگر قیمی بود میبایست تعیین قیمت کند که یه چیزی قرار بود به من بدن و یه همچه قیمتی. و اگر نقد بود پول باید خود پولم تعیین کنه. یعنی الان بگه آقای بله من مدعی باید بگم من از آقای ظفر اینقدر دلار یا یورو یا ین ژاپن یا بفرمایید دینار کویت یا درهم امارات بله یا هم اینا رو طلب دارم. یعنی باید جنسشو معلوم کنم، مقدارشم معلوم کنم. درست شد؟ چرا؟ میفرماد این داستان برخلاف بیعه. در باب بیع الان که من و آقای ظفر امرو یه معامله ای رو با هم انجام دادیم، گفتم آقای ظفر به شما فروختم این مال را به مبلغ 1,000,000 تومان. تومانی کجا را باید بدن آقای ظفر؟ تومان ایران را باید بدن دیگه. نقد انصرافش به نقد بلد تجربه کنید. یعنی اگه ریال گفتیم آقای ظفر فروختیم این را به شما به مبلغ 10,000,000 ریال، خب بعد که آقای ظفر بخواد پولی منو بده، من نمیتونم بگم خود آره، بگم آقای ظفر من مقصودم ریال سعودی بود، شما باید به من ریال سعودی بده. خب الان یه ریال چقدر آقای ظفر؟ 1,000 تومان. یه ریال شد 1,000. خب بنابراین خیلی اختلاف پیدا میکنه. 10,000,000 ریال، ریالم 1,000 تومن بگیر میشه چقدر؟
10,000,000
میشه 10
میلیارد
تومن. اما اگه ریال ایران باشه میشه 1,000,000 تومن. اختلاف فاحشه. اما اگر تو مملکت ایران این معامله شده باشد، در مملکت ایران اگر قید شد 10,000,000 ریال سعودی، یالا به قید عقص میشه. اما اگر قید نشد هم میشد بر نقد بلد. بلد معامله کجاست؟ ایران. پس هم میشد بر ریال ایران. توجه میفهمید؟
اونجا قرار داده است باشن
بلد. اگر قرار شما اونجا بوده میشه ریال سعودی. هر جا بی واقع شد، هر جا بی واقع شده است،
ایران باشد اونجا،
هر جا که بی واقع میشد حمل میشد بر نقد بلد، مگه قرائنی داشته باش. لذا نقل میکنن فی ما سبق یک بله بفرمایید ایرانی در عراق زنی میگیرن و میگد که بله مثلا 1,000 دینار مهر میگذره. موقعی که بله بنابوده میگد 1,000 دینار ایرانی. این عربای بیچاره چی میدونستن 1,000 دینار ایرانی چقدر؟ دینار دینار. ولی زمان می نویسن 1,000 رو میگن 1,000 دینار ایرانی. ثم کار میرسد به متارکه و میخواد مهر رو بدن، یه دونه یه تومانی در میارد میذارد رو میز. ما به هم نگاه میکنن میگن چیه؟ میگن این مهره. میگن 1,000 دینار این چیه؟ یه تومن گوشت. میگه من گفتم 1,000 دینار ایرانی، نوشتم هست و دینار ایرانی هر یک قرون 1,000 دینار، 100 دینار هر یک قرون 100 دینار. تشایی ها یا ابن آقای ظفر روش چند دینار نوشته بود؟ 50 دینار. پس یک قرون میشه 100 دینار. و بفرمایید که یه دونه تک تومنی میشه 1,000 دینار. و جمعه اگر قید کند چیز، کدوم نقد؟ خب اونی که قید شده همونه در بیع. اگر قید نکند انصراف به نقد بلد پیدا میکن. اما در ادعا اینجور نیست. چرا؟ چون ادعا ممکنه مالی 30 سال پیش باشه. خب 30 سال پیش من و آقای ظفر کجا بوده ایم؟ میگم من 30 سال پیش به آقای ظفر یه مالی قرض دادم. خب 30 سال پیش ما آمریکا بودیم، اروپا بودیم، ژاپن بودیم، امارات بودیم. باید که اینا تعیین بشن. توجه می‌فرمایید؟ پس در ادعا باید در مدعا به، در مدعا به میبایست جنس نقد معلوم بشه. بگم من از آقای ظفر 1000 دلار میخوام، یا 1000 دینار عراقی میخوام، یا 1000 ریال سعودی میخوام، یا 1000 تومن ایرانی میخوام. خب اینا با هم خیلی فرق داره. میبایست که شهید حاکزا شیخ میفرماید که اینا میبایست که تعیین بشود، و الا اگر اینا تعیین نشود باز حاکزا فرمودند که قبول نمیشد ادعا. توجه میفرمایید؟ یعنی اجازه بدید، یعنی میبایست تعیین بشد در ادعای من. اگر مثلی است باید بگم همینجور من یه فرش ماشینی از آقای ظفر میخوام. خب فرش ماشینی از فرش ماشینی 100 تومن و 200 تومن هست تا فرش ماشینی 2-3 میلیون. چه جورشو میخوای شما؟ باید تعیین کنم خصوصیاتش. اگر قیمی است هاکذا باید تعیین کنم یه مثلا گوسفندی از آقای ظفر من طلب دارم. این گوسفند من از آقای ظفر 50 کیلو گوشت داشت. 50 کیلو گوسفند الان گوشت داشته باشد میشد فرض کنین 1 میلیون تومان. توجه میکنید؟ میبایست چه بشد؟ میبایست که تعیین بشد. بنابراین و هاکذا اگر نقد پول باید باز تعیین بشد که این نقد چه نقدی است، نقد کدوم بلده، مقدارش چقدره. اینا رو فرموده اند که میبایست در سماع دعوا تمام اینا تعیین بشه. خب یعنی چه شاخص نمید؟
ببینید این مورد بسر پیش من درسته پیش حالا خانومه زراچه مثلا من دهت یه تومنگی دهت 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 تومنگی
اون یه بحث دیگریست، اون حرف دیگریست. فعلا اون حرف ما نیست، فعلا تو طرح دعواست. اونو یه بار بحث کردیم، شاید یه وقت هم مفصل بحث کنیم. برای شما گفتم اگر در دویون به کلیت مال ساقط شده است، این تبدیل به بفرمایید که حداقل این است که باید با هم مصالحه کنه. توجه میکنید؟ اگر مهر ضعیفه 5000 تومنه، 5000 تومن رو 30 سال پیش، نه 50 سال پیش، 80 سال پیش یه خونه میدادن، الان 5000 تومن رو یه چلو کباب هم نمیدن، یه ساندویچ بهش میدن 5000 تومن. بنابراین مهر این خانومو بخواد بدهد به اندازه یه ساندویچ فلافل مثلا میشد. خب این بله این دیگه ساقط شد. اما ولذا باید مصالحه کن. اما اگر فرضی است که نه سقوط نداره، یعنی سقوط بالکلی نداره، 2 سال پیش به یکی قرض داده، حالا دارد مال رو میگیره، خیلی خب 2 سال تا الان 20%، 30%، 50% ارزش خرید کم شده، لکن این دیگه لحاظ نمیشه. توجه کرد؟ و لذا اگر مهریه خانم 2 سال پیش مثلا 5 میلیون تومان بوده است، حالا دیگه نمیگد که خب 5 میلیون اون وقت دلار چند بود، حالا دلار چنده، به خاطر اینکه میگم خانم مهر شما دلار نبوده، تومان بوده است. توجه میفرمایید؟ لذا اینجور نیست که همیشه برد رو اون نمودار و شاخصی که شما دارید میگون. نه، اینجوری نیست. چرا؟ چون اگر شما شاخص میخواستید و نمودار میخواستید، میخواستید پول نذارید، میخواستید طلا بذارید، میخواستید زمین بگذارید، میخواستید دلار بگذارید. توجه میفرمایید؟ میخواستید چیزایی بگذارید که غالبا پایین نمیاد، ولی مردم همه میدونن که ارزش پول این مملکت یومن و یومن سقوط دارد میکند. بنابراین وقتی یومن و یومن دارد سقوط میکند و اینو خلق همه میدونن و با این حال به این صورت تعیین میکنن، خب خودشون خواستن، میخواستن اینجور تعیین نکنن، میخواست بذارد سک، میخواست بذارد طلا. اون روزی که شما میگون مالی زمانی من و شما 80 سال پیشه، و الا تو این 40-50 سال اخیر دیگه وضوح دارد تورم شده سال 20% و 30% و بعضی وقتا حتی 30% هم بیشتر، و بنابراین اینجور دارد هر روز ارزش پول دیگه تو 50 سال اخیر قطعی است که شما یک سیر نزول ارزش پولتون رو دارید به واسطه تورمی که دارید. بنابراین کسی با علم به این مطلب خودش دارد اقدام میکند. توجه میفرمایید؟ این دیگه نمیشه شما بگن که ما میبریمش رو نمودار. خودش میتونست، خب اگه میخواست میگفت که من به این مقدار سکه، میگفت به این مقدار دلار، میگفت که به این بفرمایید با این قطع زمین، یه چیزی میذاشت که سقوط نداشته باشه. وقتی خودش نگذاشته و ریال گذاشته، یعنی من خودم این سقوط را قبول دارم. تجربم شما برچی میرنش رو نمودار و میخوان محاسبه یه اونجوری کنید، این یه بحث دیگریست. بحث ما الان این نیست. بحث این است که در ادعا میبایست که مدعی مشخصات ادعای خودش رو تعیین کند. اگر مشخصات ادعای خودش رو تعیین نکرد، ادعا مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. توجه فرمودید؟ بحث اینه. فعلا گفتیم شیخ و شهید میگن اگر مثلی باشد باید مثل بیع سلم مشخصاتش رو تعیین کنن، قیمی باشد همینجور، نقدم باشد همینجور. خب این فرمایش شهید و شیخ برمیگردد به همون مطلب قبل. یعنی ما اگر در پذیرش ادعا بپذیریم که دعوی مجهول قبول نمیشد، این فرمایش تموم میشه، این بیان شیخ و شهید رو میپذیریم. اما اگر آمدیم گفتیم نه آقا، ما اصلا اونو قبول نداریم که دعوی مجهول قبول نیست، اینجام هاکز این مثلا من میگم آقا من یه فرش ماشینی از آقای ظفر طلب دارم، قاضی میگه آقا جون فرش ماشینی مختلفه، مشخصاتش رو معلوم کن. میگم یادم نیست. خیلی خوب، اگر این دعوی مجهول پذیرفته بشه، خب آقای ظفر رو صدا میزنن، میگن آقای ظفر بیا این فرش ماشینی که فلانی ادعا دارد، این ادعا رو تصدیق میکنی یا نه؟ آقای ظفر میگه بله. اگر آقای ظفر اقرار کرد، خیلی خوب، میگن آقای ظفر حالا که اقرار کردی مشخصاتشو تعیین کن. آقای ظفر هر مشخصاتی تعیین کرد اخص میشه. آمدیم آقای ظفرم گفت منم نمیدونم مشخصاتش چی، منم یادم رفت. درست شد؟ میگه راست میگه، یه وقت یه فرش ماشینی به ما داد اما ما نمیدونیم چند متری بود، من خودم هم دیگه یادم نیست، طرحشو جنسشو اینا رو منم دیگه یادم نیست. توجه میفرمایید؟ اگر گفت منم یادم نیست، خیلی خوب، ما با هم سر یه فرش ماشینی مصالحه میکنیم. توجه میفرمایید؟ کار به تصالح بین من، یعنی قاضی میگه خیلی خوب، یا یه حد اقل رو قبول کنید که حد اقل فرش ماشینی، یا اگر حد اقل رو قبول نکردید چیکار کنید؟ مصالحه کنید با همو برید. ولذا سر یه مالی مصالحه میکنید. در داستان قیمی هم همینجور، در داستان پول نقدم همینجور. توجه میفرمایید؟ اینا همه وقتی که این ادعاها مجهول باشد، یا من بیانه دارم یا ندارم، دعوی مجهول قبول میشد. مدعا علیه رو صداش میزنن. اگر بیانه دارم، بیانه میان شهادت میدن و معلوم میکنن، جهالت و بیانه برطرف میکنن. اگر من بیانه نداشتم و ادعا مجهول بود، یا یا مدعا علیه او جهالت رو برطرف میکنه، میاد و میگه راست میگید و جهالت رو برطرف میکنه، یا میاد و میگید راست میگه اما منم یادم نیست، میاد میگه بله راست میگه، یه پولی به من دادست اما منم یادم نیست چندی بود، چی بود، دلار بود، تومان بود، ریال سعودی، یادم نیست اما راست میگه، یه چیزی به من دادست. خیلی خوب، خب اینم یا رو حد اقل توافق میکنیم یا مصالحه میکنیم با توجه میفرمایید. خب پس دعوا یا به صلح تمام میشود، یا حد اقلش و قاضی میگه خب حد اقلش 1000 تومن بود، 10000 تومن بود، 10,000,000 تومن بود، چقدر بود؟ همونی که مدعا علیه بگه حد اقل بود به همون اخذ میشه. توجه فرمودید؟ بنابراین و اگر مدعا علیه گفت اصلا بی خود میگه، خب منم که بیانه ندارم که بیانه بیان شهادت بدن و جهالتو برطرف کنه، مدعا علیه هم آمد و میگه دروغ میگه، تکذیب میکنه، اقرار نمیکنه. خیلی خوب، قاضی میگه به مدعا علیه قسم بخور، الیمین و علا من انکر، آقای ظفر قسم میخورن که بدهی به من ندارن، فرشی من بهشون ندادم، مالی در اختیارشون، گوسفندی نگذاشتم، پولی بهشون ندادم، رو ادعا قسم میخورن چیزی را از من نگرفتن، ولو همون چیز مجهول که خصوصیاتش معلوم نیست، و دعوا خاتمه پیدا میکنن. بنابراین این مسئله اول، اینی که ادعا میبایست برخی از فقهای عظام علی الله مقامهم الشریف فرمودن ادعای مجهول قبول نیست، میگم نه اشکالی نداره، ادعای به مجهول قبول میشد اگر در طی رسیدگی پرونده جهالت برطرف شد، فهو میرسیم به یه ادعای معلوم. اگر جهالت برطرف نشد الا آخر الامر جهالت باقی موند. خیلی خوب، یا مدعا علیه آقای ظفر تو پرانتز اینجا اقرار میکند به اینی که این مال از من نزد اوست، یا میگه دروغ میگه. اگه میگه دروغ میگه، تکذیب میکند، قسم میخوره و میره، پرونده مختوم. اگر گفت راست میگه اما منم نمیدونم چی بود، خیلی خوب، اینجا یا به عقل قاضی حکم میکند یا مصالحه، میگه با هم مصالحه کنیم. توجه میفرمایید؟ پس چرا دعوی به مجهول قبول نشد؟ نه، دعوی به مجهول قابل پذیرش است. هازا کله در مسئله اولا. مسئله ثانیه فرمودن دعوی باید جزمی باشد، یعنی مسئله سومی را من مدعی باید بگم من این مبلغ را از آقای ظفر طلب دارم. اما اگه اینجوری ادعا کردم که من 1000 تومن شاید از آقای ظفر طلب داشته باشم، گفتن این ادعا قابل پذیرش نیست، چون خود مدعی ادعای جزمی نداره. میگه شاید، یه وقتم داده است یه وقتم اصلا من بهش ندادم. توجه میفرمایید. مسئله دوم این است که ادعا باید جزمی باشد تا هفته آینده. مثلا جلسه آینده.
آینده تا چند بعد.